الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم أخرجني من ظلمات البحر وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. از هدف با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. خب ما در ادامه و تقریبا در اواخر این بحث کلیات به سرفصل گستره میراث عرفانی رسیدیم و غیر از عرفان عملی اخلاق به عرفانی معرفی شد، تربیت عرفانی، انسانشناسی عرفانی، دستورالعمل ها هم معرفی شد و حالا رسیدیم به یه بخش در واقع جذاب و بسیار شورانگیز و اشتها برانگیز به نام تفسیر عرفانی، که حالا مراد از تفسیر عرفانی به خدمتتون هست. یه دیدگاه وجود داره و اون هم این که هرچه توی دین هست یک سبقه طریقتی هم داره، حالا هر چیزی رو داره دنبال میکنه جای خودش، ولی دغدغه های کاملا دقیق و فنی طریقتی رو با همون نهازت دین لمتینون و مدل فوق العاده رشدیافته دینداری دنبال میکنه. خب این اساساً یک بحث مهمی است از یک مبنای دین شناختی، تقضیه میکنه خودش یک مبنای دین شناختی است، بحث حقیقت، طریقت، شریعت، همین به اصطلاح موضوع رو میتونه به خوبی پشتیبانی کنه. یک مبنای بسیار بسیار عزیز که نگاه دین شناختی متفاوتی رو رقم میزنه. گفتنی ها هم طبعا بسیار داره. خب اگر این نگاه باشه باعث میشه یک دور کل دین رو با این نگاه تحلیل کنیم. هر چه توی دین بود رو آدم حالا اهل فن با یک سبقه طریقتی و به انگیزه عمران باطن، معماری باطن بهش نگاه میکنم و دلالتهاش و حکمتهاش رو در میارن بیرون با یقین کامل. کاملا یقین دارن که داستان از این قراره و روشنبینی دارن، نه اینکه چیزی رو تحمیل کنن. یکی از امتیازات این نگاه اینه که میگه دین از ظاهر تا باطن همه رو مد نظر داره، هم سعادت دنیا رو هدف گرفته، هم سعادت آخرت رو و هم فراتر از اون رو مد نظر قرار داده. برخی جنبه اصالی داره، برخی مقدمی، و تو اون جنبه اصالی هم بعضی ها جهات نهایی داره. خب دیگه طبیعتاً هر بروکی داره. میگید شب، توحید، آخرت، هر چی که مطرح میشه اینا اون جنبه سلوکیشو میبینن. دیدن جنبه سلوکی هم میدونید یه معنای صمیمی داره و اون هم این که در تمام عطف توجه های دین به هر چه توجه کرده دین و تصویری کشیده، تو تمام اینها انسان ملاحظه شده. جنبه سلوکی معناش این یعنی تو تمام اینها انسان ملاحظه شده. خب به واسطه این نظرگاه، این زاویه نگاه که واقعا نور ازش میباره، واقعا تلالو خورشید بگیم، تلالو طلایی داره، میراث خوب و ارزشمندی پدید اومده. حالا همون حدی که پدید اومده که میگه دین در تک تک مواردش اینها رو همه رو اخذ کرده. خب میدونید که بعضی ها گمان میکنند دین میخواد تنها آخرت انسان رو آباد کنه، همین جوری هم به ما آموزش میدن و حالا اون تلقیایی رو که دارن درباره آخرت و توصیفات واقعا بزرگ و قابل تأملی که درباره اهل آخرت خوندن توی روایات، که خب واقعا انسان رو تکون میده، جابجا میکنه ذهن انسان رو، دل انسان رو و فراموش نمیکنه انسان این آموزه ها رو. خب اینا اینطور در میابن که آخرت اصله و اینطور جمع میزنن که با دنیا کاری نداره دین. تمام نگاهش به آخرته و اینجا دار گذره و دار ممره و در واقع مثل یک پل میمونه. آدم روی پل هیچ سازه ای درست نمی کنه. عاقلان اون کسانی هستن که حتی یک لحظه هم باشون برخورد میکنید اونها رو توی آخرت میابید. توصیفات خیلی قشنگی اینجا دارن از اهل آخرت. خب واقعا فوق العاده عاقلانه به نظر میرسه، بسیار دلگشاست، بسیار روحبره، عدل هم که زیاده دیگه، بالاخره هم از قرآن زیاد میشه دلیل آورد هم از روایات. لذا اینها اینطوری توصیف میکنن که دین آخرت رو میشناسه و آخرت رو هدف گرفته و اونقدر اهمیت دیده در آخرت که به این دنیا میگه دنیا، یعنی پست. خب واقعا توضیح دادن این دیدگاه انقدر شرافت داره که با سرعت مقدور نیست، یعنی خیلی با متانت باید توضیح داده بشه در این روزگاری که چقدر ما محروم شدیم از ماورا و از یاد آخرت محروم شدیم. واقعا باید با کرامت و با احتشام از این دیدگاه ما یاد بکن. نمیشه حالا همینطوری بگیم و بگذریم. خیر، اینها مسائل بزرگی فهمیدن، قد خالت هم امرون عظیم. خب به همین جهت میبینید که خب آثار زیادی هم بر دیدگاهشون بار میشه. مثلا اصل به دنیا اعتنا نکردن خب یک نوع دلیری است، فرهیختگی بزرگی به شمار میره در این اتمسفر، در این فضا. خب دلیری بسیار بزرگی به شمار میره و البته فل جمله به دنیا پرداختن، چون میبینن که شریعت اسلامی اهل توجه به دنیا هست، ولی خب طبیعتا تفسیر اینه که این توجه باید فل جمله باشه، اجمال، اجمال فل طلب. خب لذا مثلا میگن اینکه شما با یه چارپا از مثلا تهران بیایید قم زیارت یا با یه ماشین بیایید چه فرقی میکنه، چه لزومی داره که اینجور اهتمام به دنیا داشته باشید، به جان طبیعت بیفتید، همه چی رو شخم بزنید برای اینکه مثلا یه خود سریع تر بیایید. خب کمتر بیایید، کیفی تر بیایید، و شما هر میزان که اومدید به خیال خودتون سیطره بر طبیعت پیدا بکنید، طبیعت بر شما سیطره پیدا کرده. و یعنی پیش از این که به طبیعت دست ببرید، طبیعت بر شما سیطره پیدا کرده. این هرسی که دارید از سر کور بینیست، چون ندیدید اینقدر توزیع اهتمام کردید، نفهمیدید چیکار باید بکنید. خب میگه که این نگاه، میگه خیلی من فطری ترم، طبیعت الهی رو کمترین دستبرد رو درش میبرم، که خب طبعا یک طیفیه دیگه این نگاه، و خیلی خط کشی شده نیست که آدم بگه که اینها اینا این دیدگاه رو دارن، دیگران هم یه حالت تشکیکی داره، یه منطقه کاملا افراطی داره و خب مناطق تفریطی هم داره این. ولی خب بالاخره اون دست آموزه های دینی، سخن از باطن گفتن، نسبت باطن و این دنیا رو برآورد کردن و جملات ویژه‌ای که مطرح میشه و خوفی که برمی‌انگیزه که یک عمر بیشتر نداریم، این رو داریم چگونه صرف میکنیم، بالاخره واقعا فضاهای ویژه‌ای درست میکنه. خب این میتونه به یک حیات گسترده اجتماعی تبدیل بشه که خب در برهه‌هایی در تاریخ خودمون اینطور شده، واقعا اینا یه بساط گسترده ای رو رقم زدن. خب اینکه حالا کل مردم رو این چنین کردن، نه، یه عده خیلی پیش افتادن، حالا به اصطلاح خانقاه هایی درست کردن و عموم رو، فضای عمومی جامعه رو تحت تأثیر واقعا قرار دادن و تحت تأثیر هم میتونستن قرار بدن. بسیار جذابه برای مؤمن این حرفا. البته خب گاهی آدم احساس میکنه که این یه فردیت غلیظ رو هم رقم میزنه تو بعضی از گونه هاش، فرد رو خیلی در خودش فرو میبره. علیکم انفسکم اینطوری قرائت میشه، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. خب این اینطوری قرائت میشه که برو هوای خودت رو داشته باش. حالا احادیث متعددی از اهل بیت هم هست که به نظر میرسه داره این دیدگاه رو پشتیبانی میکنه. ولی خب میبینید که یک دیدگاه هایی هم در کنارش بوده و هست و شاید اخیراً پررنگ‌تر باشه که میگن تنها آخرت نیست بلکه دنیا رو هم میخواد آباد بکنه. خب بحث دنیا و آخرت به نوع نگاه و تفسیر ما از جهان هستی مربوطه، یعنی دل بخواهی نیست، یا اینکه بیایید به دل مراجعه کنیم ببینیم که چه قضاوتی داره و اینها. نه، یه مقدار مسئله عمیق‌تر از این حرف هست. به نوع نگاه و تفسیر ما از جهان هستی کاملا برمیگرده. اینکه ما آخرت رو فردای دنیا بیم یا باطن دنیا، خب خیلی داستان متفاوت میشه و تفاوت‌ها خودشو توی انواع و اصناف بحث‌های مربوط به انسان، مربوط به زندگی انسان نشون میده. اینم که مثلا گفته میشه که اینجور بحث‌ها رو یه سامان خوبی بدیم بعد قدم‌های بعدی رو برداریم، یعنی بحث‌های مربوط به حقیقت یه سامان خوبی پیدا کنه، بعد بحث‌های مربوط به طریقت یه سامان خوبی پیدا کنه. اینا باعث میشه که آدم نسبت متفاوتی با بحث‌های مربوط به شریعت میگیره. اینا یه واقعیت هاییست و خدا رو شکر میکنیم، خیلی باید خدا رو شکر کنیم که ما در یک سنت فکری قرار گرفتیم، اسمش مکتب امامه، اهل تمام این بحث ها بوده و راقی ترین دریافت ها رو و تفسیر ها رو در این حوزه ها داشته، در این حوزه های بسیار کلیدی. من عوض میخوام جلسه الان وصله، بحث های بنده پخش میشه.
بله،
خب طبعا با توجه به این قضیه که گفته شد، برتر اینه که بگیم در تک تک عناصر دین غرض واحدی که توحیده داره دنبال میشه، به این صورت که توحید تو همه اینها اشباع شده. حالا یه نمونه رو بگیم، مثلا بوعلی در بحث عبادات مطرح میکنه که ببینید عبادات به درد دنیا، آخرت و فوق اون میخوره و توضیحاتی میده. بعد میگه ببینید حکیم کارش چقدر عجیبه، وقتی چیزی رو تشریع میکنه هر سه ساحت رو میگیره و به اصطلاح ملاحظه جامعی داره همه ساحت رو، اصلا نمیتونه ملاحظه نکنه، اصلا متمشی نیست از حکیم، البته حکیم مورد نظر ما خداوند متعال، اصلا ازش متمشی نیست که لحاظ نکنه، اصلا شدنی نیست و به تعبیری همه کالاهای این کارخونه تضمین های فوق العاده بالایی داره. ولی سخن اهل الله اینه که فقط مسئله عبادات نیست، اینا گناه رو هم تحلیل میکنن و ازش نتیجه سلوکی میگیرن، مال حرام رو تحلیل میکنن کلی نتیجه سلوکی ازش میگیرن، ایمان هم بحث میکنن چقدر جنبه سلوکی داره، هویت عمل، روح عمل و اینکه بالاخره مسیرت رو کوتاه میکنه، ایمان قوی باشه مسیرت کوتاه میشه و کارت و عمق بزرگ انسانی داره، شکوفایی ها بسیار بالاتر میره و بحث اینجور. خب با نگاه فنی طبیعتاً میشه گفت که همه شریعت جنبه سلوکی داره، اون جمله معروفه که مرحوم علامه طباطبایی علی الله مقامه میگن، من از آیت الله قاضی پرسیدم که این سیر و سلوک مورد اهتمام ماست و مورد اهتمام اهل بیت کجای دینه؟ که ایشون میگه در جواب من گفتن که کجای دین سیر و سلوک نیست، کل دین با دغدغه حصول و قرب بسته شده. اگر انسان جنبه باطن رو مراعات کنه و اون رو فعال بکنه، تبدیل میشه به کسی که به صورت جدی حد نصاب یک سلوک رو داره. حتی اگر آگاهی هاشم در این زمینه ها کم باشه، لاجرم سلوک پله های چیز هست، پله های برقی که آدم رو بالا میبره، با یه متانتی بالا میبره. حالا اگر کسی روی اون پله هایی که با یه متانتی داره بالا میره شروع کنه مثل پله معمولی قدم برداره، خب سرعت دو برابری پیدا میکنه. اگر این کار رو هم نکنه این پله داره بالا میبره، یعنی کار شریعت ویرایش هایی هدف داره کاملا و مطابق این نظرگاه هدف ها هم غیر از طریقت نیست. هدف ها ابدا غیر از سلوک نیست. هدف های دیگری نیست، میگن نمیخوایم اونو بگیم، نه حرفمون نیست، ولی دغدغه جوهری سلوک بود. خب اگر یه متشرعی باشه که اینا رو نمیدونه، یه نورانیت هایی به دست میاره، صفای قلبی پیدا میکنه، تربیت میشه، رشد روحانی پیدا میکنه. و واقع قضیه اینه که با نگاه های خیلی معمولی به شریعت هم واقعا زندگی شیرین و جذاب میشه، واقعا اینطوری. خیلی آموزه های دین آموزه های مترقیه. مصیبت پیش میاد، یه چیزی داره به ما بیاموزه، چیزی نعمتی گیرمون میاد، یه چیزی داره به ما بیاموزه. انواع شریعت ختمی رو من دارم میگم، انواع و اقسام مسائل درباره زمانها، درباره فرصتها، درباره چه بگم، هر آنچه که در زندگی انسان هست، درباره تمام اینها سخنی به ما آموخته. برخیش که اصلا توی خود قرآن هست و برخیش هم توی بیانات نورانی آقا رسول اکرم بوده که خب پخش شده توی جهان اسلام. برخیش هم خب به مکتب اهل بیت تعلق داره که ماشاءالله دریای بسیار عظیمی. خب متدین حتی این همه حرفهای عجیب رو هم بهش یاد ندید، حرفهای معمولی دینی رو هم بهش بگید، خیلی زندگی شیک و بلندی پیدا میکنه، یه واقعیتیه. حالا چه رسد به این که از این مسائل هم سر در بیاره یا کسانی اصرار داشته باشن که این مسائل راه پیدا کنه به زندگی این آدم، که دیگه خب داستان متفاوتی میشه. خب حالا این باطنی که داریم بهش اشاره میکنیم خیلی مهمتر از اون حور و قصوریه که مطرح داره میشه و به اصطلاح چیز دیگه بالاخره خیلی سر زبون هاست و معروفه، حتی دقیق و فنی و اینها. دیگه بخوایم یواش یواش به سمت صحبت‌های فنی تر حرکت کنیم، جملات یه جوری میشه که دیگه طرف یه خورده زمینای ذهنی باید داشته باشه، یعنی یه ذخیره‌ای باید داشته باشه تا بتونه بفهمه این جمله چرا درسته. مثلا اینکه شما بگید اون ذلت نفس مهمتر از صورت عمله، خب این ابتداعا شاید بگه که فرض کنید که حالا یه متدینی خودم روانشناسی خونده حق میگیردش که نه فکر کنم دارید کلا میذارید سر من، دین اسلام جرکی نیست و اینها. خب این باید یه مقدار یه چیزایی تغذیه کرده باشه تا بفهمه این جمله بزرگیست. خب ام کسانی هستند که سالیان سال بنده خدا بودن و این آیات و روایات رو کنار هم میچیدن و مطالبی ازشون میفهمیدن، سخنانی رو به ما آموختن که باید گفته هاشون رو شنید، ازشون استفاده کرد. حالا بعضا مثلا ما شاید از خودمون بپرسیم که این سوال رو داشته باشیم که خب امثال مثلا بنده حقیر که به لحاظ عملی هیچ قوتی نداریم، این مگه برای ما میتونه فایده ای داشته باشه؟ چی میشه مثلا یه مش گزاره میشه برای ما؟ ولی نه، یه خوبه بیشتر از این میشه، یه شمی پیدا میشه و انسان رو یه مقدار به اون سمت میکشه و این مقبوله نامطلوب نیست. یعنی باید شعور عام رو یه قنای بهش داد تا در اون قبله سازی ما یک داستان جدیدی رو رقم بزنیم، یعنی در واقع روی کرده مترقی تری رو حاکم کنیم. این لازمه، توی برهه های هم واقعا اینطوری بوده، سود و بهره همه بالا میشه. اینم قبوله که بی مناسبت نمیشه، یه مناسبت هایی باید خود فرد داشته باشه، ولی خب در عین این که به لحاظ عملی توفیق نداره، خیلی خیلی قوی هم نیست، ولی چون مناسبات روحی داره و اینجور وقتا رو میذاره، یه شم میپیدا میکنه. خب این اهتمام یه پویش علمی عرفانی رو در حوزه عمل باعث میشه که به این ما میگیم تفسیر عرفانی. خب شاید بگیم که این رو عملا اینطوریه که هی باید بگیرن تفسیرهایی رو انجام بدن تا یه به اصطلاح پویش جدیدی عملا رقم بخوره، یعنی به صورت اختزایی، حالا بگیم تعینی عملیاتی، یک انباشت معنا اینجا صورت بگیره تا یواش یواش یک حوزه علمیه درست بشه به نام تفسیر عرفانی. مثلا بحث اسرار العبادات که خب دیدیم دیگه، کتاب های در این باب، کسانی که خب باور داشتن، اهل این نکته ها و دقت ها بودن، نوشتن که خب در وادی عمل به بخش عمل متعلقه و برای فهم متون دینی هم این پویش محسوب میشه، ولی اینو دیگه بهش نمیتونیم بگیم عرفان عملی، عرفان عملی صد منزلی. نه نه، ملاحظاتیست به همه جای دین، یا مثلا به عبادات، اینجا الان محل بحثه، به عبادات نظر میکنیم، به تمام ذره ذره اجزاء این عبادت نظر میشه و یه برداشت سلوکی ازش صورت میگیره. این الزاماً ربطی به عرفان عملی نداره. مثلا خب ما اینو دیدیم توی صلات، دیدیم عبادات دیگه هم همینطور. روایاتی هست که میبینید از حد صلات رساله عملیه ای بالاتره، یعنی از سطح صلات به اصطلاح صحیح به سمت صلات مقبول داره حرکت میکنه. یا مثلا اینکه روایت میشه که آقا رسول الله توی معراج شهوداتی کردن و بعد از هر شهود چه رفتاری از خودشون به کار بردن، مثلا شهود کردن بعد دست و بالا بردن، تکبیرت الاحرام گفتن، چرا گفتن، چرا این رفتار رو کردن، یا عظمت حق رو دیدن، دوچار غشوه شدن، به هوش اومدن، گفتن سبحان ربی العظیم و به حمده، یا اینکه دور کعبه میچرخیم، کعبه نماد چیه روی زمین، ما با چی داریم هماهنگ میشیم، به چه معنایی داریم وصل میشیم. خب اینا دیگه بالاخره حالا به یه معنا میشه گفت متشرعین معمولی، به خصوص اگر کسی 50 سال عادت کرده باشه فقط همین ظاهر حیات رو تنظیم بکنه، مثلا بگه که اونجا فرض کن لباست اینطوری نباید باشه، اینقدر باید به چرخی، مثلا به محاذات کعبه باید باشی، محاذات یعنی این، نمیدونم اون یعنی اون، همش توی این چینش های اینطوری مونده باشه 40-50 سال، همش اینا رو پایین بالا کرده باشه، حالا که جمعیت زیاد شده حالا چیکار کنیم، نمیدونم اینا. این دیگه اصلا شاید تصمیم بگیره حال و حوصله اینو نداشته باشه که به سمت اون حرکت کنه. اما حالا برعکس کسی که همش توی این فضا تنفس کرده، همش توی مباحثات باطنی در معاملات قلبی بوده، هی همش حرف از باطنداری، حرف از باطن بودگی، اینا همش بوده توی زندگیش، خب این بنده خدا تا یه چیز کوچکی هم میبینه سریع پرواز میکنه ذهنش و دلش پرواز میکنه و نطقش اینجاها باز اساسا و سخن میگه و امکان داره حالا کسایی خیلی نپذیرن، ولی خب اون میگه که با من یه عمر اینجا زندگی کردم، میدونم مناسبات این گونه هست، برای من خیلی خیال پردازی نیست، واقعا من احساس میکنم اینجا. یا بحث مثلا نفس اماره، واقعا مثلا حالا این عنوان خیلی عنوان درشتی، عنوان نفس اماره، عنوانهای خیلی کوچکتر اصلا یه موجی درست میکنه توی کار این عزیزان. نفس اماره که درست یه دریا سخن داره، کتاب عیوب النفس مداواتها از سلمی بالاخره نکته خیلی زیبایی رو فهمیده. اینا البته فقط محصول در یک آیه نظر کردن نیست، اینا خب زندگی اینچنینی داشتن و بیش از اون خب شاید پرده هایی هم براشون کنار میرفته، حقایقی رو کشف میکرد. مثلا شوه نفس رو از قرآن میشنوه، خیلی براش معنا داره، ما یه شوه نفسی به گوشو میخوره و میگذریم چون اصلا این کاره نیستیم. مثلا درباره سیاست خارجی، درباره مثلا فرض رو فرمایید که وضعیت چین، یه چیزی به من و شما بگن، در حد همون صوتی که به گوشمون خورد ردش میکنیم، چون با کار داریم، زندگی داریم، اصلا داستانی داریم برای خودمون، چین رو ولش کن بابا. خب یه همچین حالتی هم امکان داره نسبت به این مقوله های باطنی داشته باشه و تفاوت داریم با کسانی که وقتی که این رو میشنوه از قرآن وای میسته اونجا. شح نفس، همان یوق شح نفسهی، خب اصلا نمیتونه رد کنه. و من یوق شح نفسهی فاولائک هم المفلحون، هم مفلح خیلی پرمعناست براش و اساسا همیشه دقدقه افلاح رو داشته و اینجوری هم که اینجا بیان شده رستگاری انحصاری انگار بیان شده، حالا یا بگیم به سلام مصداق واقعیه رستگاری، بعد بند شده به شوه نفس، خب اینجا میسته و کلی میخواد ربط ها رو در بیاره با توجه به تفصیلی که از افلاح داره، اینا رو سعی میکنه تفسیر کنه. یا مقوله فتوت، مقوله ملامت، شیطان، عشق، همه اینها ببینید چه دریایی از معانی میشه و چقدر موج داره زندگی و ذهن این آدم. تفسیر عرفانی، خب این هم یکی از به اصطلاح سرمایه هایی است که این تراث
معرفتی به دنباله گرفت، توفیق بده که در زندگی ما جاری باشه، دائما توی محیطی که هستیم زمزمه اینجور حرفا باشه و خدا توفیق بده و در زندگی خودمون هم بتونیم هم تأمل کنیم هم این آثار رو ورق بزنیم و بهره مند بشیم. خب من بحثم تمام شد. بله دوستان اگر فرمایشی دارن استفاده کنیم، اگر نه که امروز زودتر خلاص شد.
خیلی ممنون استاد، خسته نباشید.
سلامت باشی انشاءالله. اون چند نفری که فتوت تشریف دارم خیلی ازشون تشکر میکنیم و البته عذرخواهی هم میکنم که توفیق نداشتم حضوری خدمتشون برسم.
سلام
علیکم. صدا خواهش میکنم. خداحافظ شما. خداحافظ شما.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.